فرمودند آن که نفس آگاه دارد روی دل را با الله دارد و فرموده کشاف حقایق امام به حق ناطق جعفر صادق علیه السلام را که القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله حلقه گوش خود کنند. این حدیث رو هم جناب شیخ صدوق در کتاب جامع الاخبارشون از امام صادق علیه السلام نقل فرمودند. می فرماد آن که نفس آگاه دارد، اون کسی که به مرحله یقظه رسیده، یعنی بیداری از خواب غفلت و نفسش آگاهی پیدا کرده که چه باید بکنه و چه نباید بکنه، اون نفسی که فهمیده از کجا آمده، در کجا هست، به کجا میخواد بره و منقمر در مرتبه طبیعت نیست، بلکه آگاه شده. یعنی انسان بر اثر انقمار در طبیعت، یعنی فرو رفتن در طبیعت، ناآگاه میشه. آیه قرآن میفرماد و کم من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم انها معرضون. چه بسیار آیات و نشانه هاییست در آسمان و زمین که شما که اینها بر آن آیات میگذرند، لکن از آن اعراض میکنند، آیات الهی رو میبینند اما اصلا توجه ندارن به آیات الهی. ولی اون کسی که از این عادات به در آمده و آگاه شده، بیدار شده و دنبال این که چه کنم، به چه کنم چه کنم افتاده، سالک وقتی که از خواب بیدار میشه از علائمش چه کنم چه کنم، چی کار باید کنم، من الان چه عملی باید انجام بدم، یعنی دائما از خودش میپرسه که باید چی کار کنم، چون میدونه این راهی که داره میره این نیست، میفهمه این راهی که داره میره این نیست، لذا به چه کنم چه کنم میفته. حالا میفرماد در جواب این چه کنم چه کنم ها، آن که نفس آگاه دارد روی دل را با الله دارد، دل رو متوجه خداوند میکنه، همون جوری که حضرت ابراهیم علیه السلام فرمود انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، یعنی من متوجه میکنم وجه خود را، یعنی رو میکنم روی خود را به سوی فاطر، یعنی شکافنده شکوفایی بخش آسمان و زمین، حنیفن که بر اساس فطرت این توجه و من جز مشرکان نیستم که شریک بیارم با برای فاطر آسمان ها و زمین، انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، توجه میکنه به حضرت حق. آن که نفس آگاه دارد روی دل را با الله دارد، دائما توجهش به حق تعالی است. وقتی که در محضر آقا جان بودیم، یادم نیست چه سؤالی از حضرت آقا پرسیدم که آقا جان در جواب فرمود پسرم، کلید گنج تمامی سعادت ها مراقبته. کلید گنج تمامی سعادت ها مراقبته، یعنی به هر جایی که بخوای برسی از روی مراقبت میرسی. مراقبت، رقیب، سلام، مراقب، سلام. اصل کلمش از رقبه گرفته شده. رقبه این رگ گردن رو میگن. حالا چه ربطی به مراقبت داره رگ گردن؟ انسان وقتی میخواد از یه چیزی خیلی به سختی، به شدت، با دقت مواظبش باشه، گردنش رو میکشه. به قول ما میگیم چارچشمی میخواد مواظبت کنه، این رگ گردن رو میکشه. و این کشیده شدن رگ گردن رو که برای مراقب، برای مواظبت و توجه باشه ها، این روش میگن مراقبت. و به این شخص میگن رقیب، مراقب، که اینجوری مواظبه. حالا انسان باید اینجوری مواظبه نفس خودش باشه، یعنی چارچشمی نفس خودشو به پا، که چیکار میکنه، چشم کجا میره، دست کجا میره، دل کجا میره، خواهش های نفسانی کجا میره، حتی فکر کجا میره. و یک مراقبت، مراقبت حضوره که انسان دائم مراقب خداوند باشه. یعنی چی مراقب خداوند باشه؟ یعنی این که دائم مراقب این باشه که من در محضر خداوندم، الان در حضور خداوندم، دائما به این امر توجه کنه که الان خداوند رقیب منه، چون رقیب از اسماء اللهه. یعنی خداوند داره منو میبینه، خداوند داره به من توجه میکنه. در مورد مراقبت و حضور، ما دو جور مراقبت و حضور و توجه داریم. یکی مراقبت درک حضور و یکی درک محضر. درک حضور با درک محضر تفاوتش در اینه، در درک محضر اون حدیث رسول خدا هست که ظاهراً به ابو ذر فرمود که اعبد الله که انک تراه، پرستش کن خدای را آنچنان که گویا او را میبینی. بعد دنبالش فرمود فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاه فَإِنَّهُ يَرَاك، پس اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند. پس تو اگر او را نمیبینی او تو را میبیند. این دو تا قسمت داره. یه قسمت فرمود چنان پرستش کن که او را میبینی، اینو بهش میگن عرفا درک حضور. قسمت دیگه فرمود و اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند، این رو بهش میگن درک محضر. در درک حضور سالک عارف به خود حق تعالی توجه میکنه که این برای هر کسی میسور نیست، بخواد که به حق توجه کنه باید راه بره کلی تا بتونه اصلا به چی توجه کنه. اما درک محضر راحت تره که رسول اکرم فرمود اگر تو او را نمیبینی او تو را میبیند، یعنی اگه نتونستی این قسمت دوم را رعایت کن. به این توجه میکنه که خداوند الان داره منو میبینه. یه موقع طرف توجه میکنه به خداوند، یه موقع به این توجه میکنه که خداوند داره منو میبینه. اینو میگن درک حضور و درک محضر. چون حالا درک حضور سخته، اصلا برای سالکان مبتدی، باید به این قسمتش توجه کنه که خدا هر جایی هست، هر جایی نشسته الان خداوند منو میبینه. علم یعلم بان الله یرا، آیا نمیداند که خدا میبیند؟ این چیه؟ آیه قرآن در مورد چیه؟ درک محضره. آیا نمیداند که خداوند میبیند؟ همین رو انسان قرار بده برای خودش که هر جا که هستم خداوند ناظر و رقیب بر منه. مدت کوتاه اگه انسان توجه کنه به این، فتوحاتی بهش دست میده، حالاتی بهش دست میده و حتی بعضی ها دستور میدن که همیشه در نظر بگیر که در محضر استادت نشسته ای. اینم از حدیث رسول الله ها که در امور چگونه حیا میکنی از او. خب حالا در محضر خداوندی، او که بالاتره. حدیث رسول الله اینه، میفرماد از خداوند آنچنان حیا کن که از همسایه صالح خودت حیا میکنی. همسایه صالح یعنی همون جوری که پیش استادت باشی رود میشه سر مادرت داد بزنی، رود میشه با خواهرت بد اخلاقی کنی، هر وقت کاری خواستی کنی در نظر بگی استادت پیشت وایستاده، چجوری برخورد میکنی؟ مراقبت این گونه. حالا اگه انسان بیدار بشه میفهمه که باید روی دلش رو با خداوند کنه. یه شخصی از اون اوائلی که طلبه شده بودیم در قوم، سنین شاید مثلا 18-19 سالگی بودیم، آیت الله بهجت هنوز اعلام مرجعیت نکرده بودن، لذا سرشون خلوتتر بود که می آمدن مسجد نماز می خوندن، طلبه ها دورشون بودن، گاهی وقت می رفتیم جلو سؤالی می کردیم. یک بار بعد از نماز که ایشون داشت می رفت منزل، رفتیم خدمتشون، که البته این قضیه قبل از اونی بود که خدمت آقا جان برسیم، چون وقتی دیگه به آقا جان رسیدیم دیگه هرچی داشتیم از ایشون میپرسیدیم میگرفتیم. رفتیم محضرشون و عرض کردیم آقا برای حضور در نماز چه کار کنیم، که البته اولش فرمودن که آمدی یه چیزی بپرسی بری یا میخوای عمل کنی، من حال حرف زدن ندارم، من استخاره رو با اشاره جواب میدم. راست هم میگفتن، استخاره میگرفتن حرف نمیزدن، به طرف اشاره میکرد مثلا تو استخاره میخوای با انگشت، طرف میگفت بله، استخاره میگرفت با دست اشاره میکرد نه مثلا، یا آره، یا دستشون اینجوری میکرد به علامت میانه. فرمود من استخاره رو با اشاره، حال حرف زدن ندارم، میخوای عمل کنی یا میخوای یه چیزی بپرسی، چون خیلی سوالا برای اینی که طرف یه چیزی میخوای بپرسه، خوشش میاد حرف بزنه خوشش میاد، ولی یه موقع نه، طرف برای عمل کردن میخوای بپرسه. گفتم نه آقا میخوایم عمل کنی. فرمود در نماز هر وقت متوجه شدی که ذهنت از خداوند پرت شده، هر وقت یادت آمد سریع خودتو جمع کن، سریع خودتو جمع کن و توجه کن به خداوند و نذار ذهنت پراکنده بشه، مرغ فکر پرواز کنه، بعد دوباره از دستت میره ناخودآگاه، ولی باز تا یادت آمد دوباره جمع کن خودتو. یعنی وقتی یادت آمد دیگه نذار بره این مرغ فکرت این ور اون ور بره. یه مدت کوتاه انسان این عمل رو انجام بده دیگه ذهن نمیره این ور اون ور. و بعد انسان به یه جایی میرسه که خوشا آنان که دائم در نمازن، که دائما مواظب ذهنش از خداوند پرت نشه، نه فقط تو نماز، و میشینه تمرین میکنه، تمرین میکنه که چجوری دائما در محضر خداوند باشن. شخصی میگه یکی از عرفا رو دیدم در حالت مراقبت نشسته بود و مویی از بدنش تکون نمیخورد، چنان به حالت مراقبت بود که سر مویی از بدنش حرکت نمیکرد. دیدی یارو نماز میخونه مگس میکشه رو گردنش رو نمیدونم سرش رو میخارونه، مال چیه؟ مال که حضور نداره تو نماز، اینا مال عدم حضوره. میگه به ایشون گفتم شما این گونه مراقبت رو از کی یاد گرفتی؟ اینجور متوجه هستی و اون لحظات مراقبت اینجور دقیق مراقبت میکنی. گفت این رو از یه گربه یاد گرفتم. تو از گربه؟ و بله. یک روزی دیدم گربه ای در کمین یک موش نشسته و چنان ساکن و بی حرکت بود که موی از بدنش حرکت نمی کرد. گفتم خب من برای به دست آوردن حضور عندالله از این گربه کمتر باشم، از این گربه کمتر باشم. که انسان با همه وجود، با تمام وجود، حالا در نماز متوجه حق میشه و در غیر نماز روی دلش باید با خداوند باشه. آقا جان میگه اوهام و خیالات و خیال پردازی ها رو بذار کنار. این فکر آدم دائما پرواز میکنه از این ور به اون ور، اینو مهارش کن، دائما به این توجه کن که در محضر خداوندی، که بعد چیا دست میده به انسان، چیا دست میده به انسان بر اثر این مراقبت خدا میدونه. چیزی نیست که بشه بگی. سلام. ببخشید این سرما خوردگیه، سینه ما هم گوش شما رو آزار میده. خب و فرموده کشاف حقایق، منکشف کننده حقایق، امام به حق ناطق، امامی که به حق تکلم میکنه، یعنی لسانش لسان حقه، که اولیاء خدا زبانشون زبان حقه، حرفشون حرف حقه. امام جعفر صادق علیه السلام را که القلب حرم الله، قلب حرم خداونده، قلب حرم خداونده، فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، ساکن مکن در حرم خداوند جز خداوند را. دل حرم خدا و این یک دستور العمل، این کلمه یک چیه؟ دستور العمل. حلقه گوشت باید کنی که در دلت جز خدا نیاد، در دلت جز خدا نیاد. در ابتدا تو این کعبه دل بتکده است. زمان قدیم تو کعبه بت میذاشتن دیگه، مشرکان تو کعبه بت میذاشتن، 360 تا بت بود تو کعبه. تا رسول الله مبعوث شد، رسول اکرم که مبعوث شد، یک شبی با امیرالمؤمنین رفتن و بت‌های کعبه رو شکستن، انداختن و شکستن. دل ما هم پر بوته، هواهای نفسانی، هر چی که جز خدا باشه، آرزوهای دور و دراز، شهوات، هوس‌ها، هر چی که دنبالش هستیم جز خدا، یه بوتیه تو این کعبه دل ما. حالا یکی 200 تا بوت داره، یکی 2 تا بوت داره، یکی 10 تا بوت داره. باید دل رو بدیم به نبوت و ولایت که بوتهای این بوتکده رو بشکنن، بوتهای این کعبه دل رو بشکنن که دل از جز خدا خالی بشه. دل از جز خدا، هیچی تو دل اون نباشه جز خدا. طرف میگه آقا من دوست دارم لیسانس بگیرم، این بوته، دوست دارم مثلا فلان چیزو پیدا کنم. بوت اون آرزوییه که در دل میاد و میشینه جای خدا، میاد میشینه جای، چون کعبه حرم اللهه، کعبه حرم خداونده، نمیشه در او جز خدا رو بذاری. وقتی که در اون کعبه بت باشه نمیشه به طرفی سجده کرد، چون داری به طرف بت سجده میکنی. لذا رسول الله و امیرالمومنین بت ها رو رفتن شکستن. دل که درش جز خدا باشه، با اون دل نمیشه به خدا توجه کرد، با اون دل به خدا نمیشه توجه کرد. میگه در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، جمله عالم را به دشمن ده که ما را دوست بس. میگه من خدا رو میخوام. عارفی میگه، گفتن آقا به کجا از اینجا از کجا به اینجا رسیدید شما؟ فرمود عمری سر راه دل نشستم، مواظب دلم بودم، جز خدا درش نیام، جز خدا درش نیام. یه موقع هست بچه انسان میشه بت، نه دوست داشتن، بچهشو فطرتن دوست داره، اینو نمیگم ها، اینکه فطری و غریزیه که انسان بچه خودشو دوست داشته باشه، بهش محبت کنه. اما یه موقع هست محبت فرزند مانع از محبت خدا میشه، میاد جلو محبت خدا میسته. یه موقع محبت زن، زن انسان میاد جلو خدا میسته. حضرت موسی علیه السلام وقتی رفت برای مناجات به وادی مقدس که رسید، ندا چی آمد؟ فخلع نعلیک، انک بالوادی المقدس طوا، کفشاتو بکن، تو وارد وادی مقدس طوا شده ای. مفسرین مثلا سنی ها خیلی چیزهایی از خودشون در آوردن، یکی میگه کفشای حضرت موسی نجس بوده، یکی میگه از پوست حرام گوشت کفش درست کرده بوده، از خودشون میسازن دیگه، چیزی باید بگن. چرا خدا گفت کفشاتو در بیار؟ در روایت داریم نه خیر. کفش محبت اهل و عیال، خداوند گفت کفشاتو بکن، یعنی محبت اهل و عیالتو از دلت بیرون کن، چون حضرت موسی خیلی به اهلش، به همسرش علاقه داشت. و گفتیم جالب اینجاست که زن یا شوهر اهل و عیال در خواب به صورت کفش در میاد، تمثل پیدا میکنه برای انسان. گفت اینا رو بنداز بیرون از دلت، اینجا وادی مقدسه، اینجا محبتی جز خدا نباید در دلت باشه. آیه دیگه انما اموالکم و اولادکم فتنه، یه جا میگه یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. به اهل ایمان میگه بعضی از زن و فرزندان شما دشمن شما هستند. زبیر، طلحه و زبیر، زبیر پیوسته با امیرالمومنین بود، حتی تو جریانات قصب خلافت شمشیر کشید رو عمر موقعی که حضرت رو می بردن مسجد، تا جریان به حکومت رسیدن امیرالمومنین شد که با طلحه رفتن. حضرت فرمود زبیر پیوسته با ما بود تا پسرش بزرگ شد و پای پسرش اومد وسط. بعضی وقت تو انسان دنیا رو برای خودش نمیخواد، ولی دنبال دنیا میفته برای بچهش، خودش رو به آب و آتیش میزنه بچهش رو تأمین کنه، آینده بچهش رو تأمین کنه، در حالی که رزاق خداونده. مگه ما میتونیم روزی برای فرزند خودمون قرار بدیم که خدا نخواد؟ مگه ما میتونیم روزی فرزندمون رو کم و زیاد کنیم؟ مگه میشه چنین چیزی هستن؟ اون چی روزیش باشه بهش میرسه، ولی طرف میاد تمام فکر و ذهنش، زندگیش میشه بچهش، اینجا میشه بت. اینجاست که اون فرزند میشه بت برای انسان، اون جایی که جلو خدا میایسته تو این دل. باید خیلی مواظب باشیم. البته شماها در سنی نیستید که این مورد رو داشته باشید، ولی حواستون باشه بعدن که بچه دار میشی، بچت بزرگ میشه، بوتت نشه، بوتت نشه. یه وقت به این بهانه که انسان باید فکر فرزندانش باشه، انسان برای فرزندانش باید فلان کنه، بهمان کنه، اون در مورد دین فرزنده میگه، روزی مادیش رو که میرسه. بگردی تو دلت ببینی جز خدا چی هست، تو دلت، تو دلت جز خدا چی هست، به چی تعلق داری، چی رو حاضری، حاضر نیستی با خدا عوض کنی. اگه خدا بگه بگذر میگذری. در شریعت گفته خمس مالتو بده، اگه نمیتونی بدی یعنی نمیتونی خدا رو با پول عوض کنی. اگه از مال حرام نمیتونی بگذری، مال حرامو نمیتونی با خدا عوض کنی. یه بوتی شده تو دلت. بگردیم تو دلمون ببینیم جز خدا چی این تو این دل هست. و دل اگر جز خدا درش باشه نمیشه به خدا توجه کرد. سرنماز هی گردنت میخوره، هی فکرت میره این ور اون ور، تا السلام علیکم میگی یادت میفته داشتی نماز میخوندی، چون تو دل پر بوته. حالا هی زحمت بکشی نمیشه. یکی دل رو دنبالش باش، خیلی با خودت کار کن که چی تو دلت جز خدا هست. یکی ذهن، این دوتا با هم فرق میکنه، که البته اون چی که تو دل باشه میاد جلو به ذهن، جلو به فکر. میگیم از دنیا بگذر، ها؟ از دنیا بگذر یعنی چی؟ یعنی خونه نداشته باش؟ نه. یعنی ماشین نداشته باش؟ نه. حضرت سلیمان میگه اون سلطنت عظیم رو نداشت. حب دنیا رأس و کل و خطیئه، محبت دنیاست سرآمد خطاهاست، محبتش فکر دنیاست. یه بار یه شخصی اومد جوونی بود سوال کرد در مورد دنیا و اینا، گفت آقا یعنی شما اصلا دلت نمیخواد یه ویلا تو شمال داشته باشی؟ گفتم که من تا بال از این به این قضیه فکر نکرده بودم که میشه مثلا تو شمال ویلا داشت. گفتم ببین، نه من ویلا دارم نه تو ویلا داری، اما تو فکرت این هست که تعلق پیدا کردی به دنیا، تعلقت به دنیا با خاطر این فکرت چسبیده به اونجا. فکرتو رها کن و متوجه خدا کن فکرتو. فکرتو از ماشین جدا کن به چسبون به خدا، فکرتو از زن جدا کن به چسبون به خدا. نذار چیزی جز خدا بیا تو فکرت، در حضورت. و اگر یه وقتی نگاهت به یه چیزی افتاد، اینا معرفت نفسای عملیه ها، تا الان اینقدر خوندیم نفس اینجوری نفس اونجوری، اینا حالا راهکارهای عملی نفسه. نگاهت افتاد به یه چیزی خوشت اومد، به یه ماشین، به یک خونه، به یک زن، به یه دختر، به یه مرد، به یک هر چیزی جز خدا افتاد، نگاهت خوشت اومد، دیدی دلت داره قلقلک میشه، یه بار اینو گفتیم 14 بار اگر این رو بگی اون محبت از دلت پاک میشه، اثرات تکوینی اون نگاه میره بیرون. یا خیر و حبیب و محبوب، یا خیر و حبیب و محبوب، صل علی محمد و آل محمد. ای بهترین حبیب و محبوب، بهترین حبیب و محبوب، بهترین چیزی که محبت میشه بهش تعلق بگیره خداونده، بهترین چیزی که میشه محبت بهش تعلق بگیره، بهترین دوست، بهترین محبوب، که نگذاری دلت بره پی چشمت. جناب حافظ میفرماد خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر نرود. چون دل دنبال چشم میره، پس باید چشمت مواظب باشه هر جایی نره. و اگر چشمت ناخودآگاه رفت، نذاری که دلت دنبالش بره. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود. و این میسور نیست مگر با توجه به خداوند، که توجه به خداوند انسان رو جمع میکنه. و کلید تمام سعادت ها همینه که انسان دائما متوجه خداوند باشه، که آقا فرمود کلید گنج تمام سعادت ها به هر مقامی میخوای برسی، به هر مرتبه ای میخوای برسی، متوجه خداوند باشی، مراقب خداوند باشی و استقامت کنی در مراقبت. نه دو روز مراقبت کنی روز سوم رها کنی، یک عمر باید مراقب باشی، یک عمر باید مراقبت کنی. القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. حلقه گوش خود کنن، حلقه گوش دائما کنار گوش آدم، حلقه گوشت باشه که جز خدا نباید در دل من بره. محبت پست، مقام، پول، زن، بچه، چون همه اینا رفتنیه. و آتینا یوم القیامت فردا، طرف فرد میاد تو قیامت. در قیامت نه تو فرزندی داری، چون لا انصاب بینهم، نسبت ها همه برداشته میشه. این برادر منه، این خواهر منه، این بچه منه، این پدر منه، این ماشین، این خونه منه، هیچ کدام از این نسبت ها باقی نمیمونه، تو میمونی و خودت. پس از الان قیامتی باش، از الان اگه خواهرتو دوست داری برای خدا دوست داشته باش، پدر و مادر رو چون خدا گفته دوست داشته باش دوست داشته باش، بچت رو چون خدا گفته محبت کن محبت کن. و حالا اون ذکری که اگر انسان با توجه بگه خانه دل رو پاک میکنه، اگه با توجه بگه انسان این بت‌ها رو میشکنه. حضرت ابراهیم رفت داخل بتکده، همه بت‌ها رو شکست، تبر گرفت دستش. تبر این بتکده چیه؟ چه ذکری بگیم که این بت‌های قلب شکسته بشه؟ تبر این بتکده لا اله الا الله، که لا اله جاروست، نیست خدایی، جارو میکنه هر چی جز خداست میرزه بیرون. بعد میگه الا الله، و باید با این توجه بگی لا اله الا الله، لا اله. اینجوری بخوای بگی هیچ خاصیتی نداره، لا اله مخلا، حالا شرح لا اله الا الله در سجده میگه، نمیگید سجده ای که سوره آیات که سجده داره سجده میفتید چی میگید؟ لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا. سه تا لا اله الا الله، سه جور لا اله الا الله، نه اینکه فکر کنید دارید تکرار میکنید. یکی لا اله الا الله حقا حقاست که اگر به این لا اله الا الله برسه انسان به اون حق لا اله الا الله رسیده. تو زیارت اهل قبور چی میخونید؟ میگیم السلام علی اهل لا اله الا الله، یا اهل لا اله الا الله، به حق لا اله الا الله. به حق لا اله الا الله یعنی چی؟ حق لا اله الا الله تو سجده میگی لا اله الا الله حقا حقا، باید باز بشه ببینیم یعنی چی. یه مرتبه است میگی لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، به لا اله الا الله من ایمان دارم، این مال اون لا اله الا الله که تو قلب توه، لا اله الا الله قلبیه، اون جلوه لا اله الا الله در قلب توه. لا اله الا الله، لا اله الا الله عبودیتن و رقا، این ظهور لا اله الا الله در فعل ماست، در عبودیت و بندگی ماست، که حالا لا اله الا الله در عبودیت و بندگی میشه چی؟ چجوری من بدونم لا اله الا الله در زندگیم پیاده شده یا نه؟ صدیقه طاهره روحی فداها ارواح العالمین التراب مقدمها الفدا در اون خطبه فدکیه در آغاز خطبه فرمود لا اله الا الله کلمه ایست که تأویل آن اخلاص است. یعنی لا اله الا الله رو بخوایم پیاده کنیم میشه اخلاص، عبودیتن و رقا یعنی اخلاص در عمل، فقط برای خدا، چون میگی جز خدا هیچکی نیست، پس در عملت هم جز برای خدا نباید کار کنی. اگر اینجوری بودی به اینجا رسیدی، لا اله الا الله عبودیتن و رقا. بعد بالاتر از این اگر به جایی رسیدی که در قلبت، اونجا عمل بود، در قلبت جز خدا نموند، به لا اله الا الله ایمانن و تصدیقا رسیده ای، و بعد اگر به جایی رسیدی که جز خدا ندیدی، چون در حقیقت جز خدا نیست، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اونجا میشه لا اله الا الله حقا حقا. حالا چقدر فاصله داریم با اینا؟ کی حقیقتن میگه لا اله الا الله. چقدر با اهل توحید فاصله داریم. خلاصه این که تو قلبت نذار جز خدا باشه و فکرت هم دائما مواظب این باشه که در محضر خدا بندی. وقتی دائم در محضر خدا بودی گناه که چی، بی ادبی هم از انسان سر نمیزنه دیگه، همه گناهان مال غفلته. اون که آگاه هست، نفس آگاه دارد، روی دل با الله دارد. انشاءالله روی دلمون همیشه با الله باشه. صلوات الله. یا رو خاموش کنید عزیزان. محرم از ظاهرن